رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استدلال به روایات فضولی واقعی در نکاح بود که به طور خاص به اونها استدلال می شود. یک استدلال عام بود و اون استدلال عام مسئله اولویت که گذشت بحثش. وجه دیگر گفتیم استدلال به روایات است، خاصه، نه به یک وجه عام، به وجهی که هر کدامی بهش مختصه، به روایات باب نکاح. عرض کردیم که روایاتی که در باب نکاح عبید و اما آمده اینا دو قسمن. یک قسم اونها اون دو روایتی بود که زراره نقل کرده بود که در ذیل اون روایت داشت نکاحش با اجازه مولا صحیح می شود، لأنه لم یعص الله و انما عصا سیده. و استدلال شد، گفتیم این روایات رو از دو جهت میشه بهش استدلال کرد. یکی از باب وجهه سؤال سائل، که وجهه سؤال سائل ناظر به خصوصیت نکاح عبد بی اذن مولانی، ناظر به هر عقدی است که بدون اجازه من له الامر انجام میگیرد. خصوصیت عبد و مولا در نظر سائل مطرح نی، عنایتش و وجهه سؤالش عقد نکاح بی اذن، یعنی هر عقدی که بی اذن باشد. و جهت دوم عموم علت، گفتیم در ذیلش آمده نهو لم یعص الله و انما عصا سیده، یعنی معیار بطلان در معاملات عصیان الله تعالی هست، نظیر عقد فی العده که شارع او را حرام کرده. اما اگر عصیان الله نبود، عصیان خلق الله بود، اونجا با اجازه یقع و سیها انه لم یعص الله و انما عصا سیده. و در اون روایت دیگش داشت و عصیان خدا مثل نکاح در عده و غیرش از نکاح‌های محرم. دیروز مگر تشو نداشتید یا اشکال دوم به بنده وارده؟ عصیان به ما هو نی، شما اجتهاد مقابل نص می کنید. حضرت فرمود انه لم یعص الله و انما عصا سیده. چرا عصا سیده؟ چون حرامه، مخالفت مولا از نظر شرعی حرامه. درست اینم عصیان الله، اما عصیان الله بالواسطه است، نه عصیان خود عقد به ما هو. من حیث المخالفه عصیان خدا، عصیان سید و خدا. و اما نکاح محرم، نکاح در عده، خودش معصیته. فرق است بین عقدی که عصیان الله باشد بالواسطه و بین عقدی که عصیان الله باشه بلا واسطه. ظاهر روایت، بلکه نص روایت، این دوتا رو میخواد فرق بگذارد. میگه انه لم یعص الله در نکاح عبد و انما عصا سیده. نه لم یعص الله در نکاح عبد، یعنی اصلا گناه نکرده، بی اجازه رفته کاری کرده، نه خیر، گناه کرده، برای اینکه عبد تصرف در حق غیر نمیتونه بکنه، قدرت بر کاری هم ندارد، لکن عصیانش عصیان محل واسطه است. اجازه بفرمایید. مرحوم آقای خویی قدس سره در این مصباح الفقاهش اشکالی را بیان کردند که اون اشکال با اون جوری که ما استدلال کردیم جواب داده شد، ولی در این حال من اشکال ایشون رو میخونم. ایشون بعد از آنی که نقل میکنه استدلال به این روایت را از استادش محقق نائینی و می‌فرماد شیخ اعظم هم به او اشاره دارد. شیخ اعظم هم او رو بیان کرده، می‌فرماد و یرد علی، این صفحه 673 مصباح الفقاه جلد بل دوم، می‌فرماد و یرد علی انه لا یمکن الاستدلال به هذه الروایات به وجه على صحت بیع الفضولی بل اجازت لاحقه. میگه نمیشه با این روایات بیع فضولی رو درست کرد، چه برسد به بقیه عقود که مثل بیع فضولی هن. للفرق الواضح بین مفادها و بین البیع الفضولی، میگه اینها با هم فرق دارن. در بیع فضولی عقد میکند برای دیگری، در نکاح عبد بلا اذن سید عقد میکنه برای خودش. من این عبد برای مولا که عقد نکاح نمونه، برای خودش عقد میکنه، ولی در بیع فضولی عقد میکنه برای غیر. ایشون اینجوری میفرماد، من این عبارتشو بخونم: ضرورت ان العقد فی مورد اون چی نکاح، مورد این روایات، مستند الی من له العقد کما عرفته سابقا، این مستند به اونه. از المفروض ان العبد قد تزوج لنفسه الا انه فاقد لما هو معتبر في صحته وهو رضا السيد، برا خودشه، فقط یه شرط نداره که رضایت سید باشه. و اذن فلا اشعار فيها بصحت البيع الفضولي فضلن عن دلالت علیها. خیلی تون رفته مصباح الفقاه، میگه اشعاری هم ندارد فضلن از این که دلالت هم داشته باشد، چون این فرق را دارن. نعم یمکن التعدی منها الى ما یماثل موردها، میتونیم تعدی کنیم به اشباه مورد روایات، که عقد بنت الاخ بنت الاخ فإن صحته متوقفة على رضا العمة وكعقد بنت الأخت فإن صحتها موقوفة على رضا الخالة على ما في بعض الروايات وعليه فإذا تزوج الرجل ببنت الأخ بدون رضا العمة أو بنت الأخت بدون رضا الخالة حكم بصحة ذلك بالرضا المتأخر منهما من جهت تلک الروایات. شما اگر گفتید عقد دختر برادر بدون اجازه عمش نمیشه، کسی که عمه ای رو دارد نمیتونه دختر برادرشو بی اجازهش بگیرد، یا خاله ای رو دارد نمیتونه دختر خواهرشو بی اجازهش بیاره سرش، هوو دختر خواهرشو هووی خاله قرار بدهد، یا دختر برادر رو هووی عمه قرار بدهد الا با اجازه شون. میگه اونجا میشود که فضولی انجام بگیره، بعد اینا که اجازه دادن یقع و صحیحا، لأنه لم یعص الله حتی لا یزول عصیان، مرده معصیت نکرده خدا را تا عصیانش زائل نشود، بل عصى المخلوی لأنه لم یعص الله، عصیان خدا نشده حتی لا یزول عصیانه، بل عصی المخلوق فیزول بالرضا و علیه فتدل الروایه على کبرا کلیه و هی ان کل عقد صدر من اهله و وقع فی محله ولیکن یتوقف نفوذه على اجازه الغیر فهو نافذ بالاجازه بمقتضى تعلیل المذکور فی تلک الاخبار، عقدی که از اهلش باشه یعنی برای خودش، فلا دلالت فیها على صحت ما يتوقف اصل انعقاده على اجازت الغیر. نعم لو كان التعليل بان كان كل عقد كان فيه عصيان المخلوق دون الخالق، اگه علت این بود هر عقدی که عصيان مخلوق درش باشه دون خالق فهو محکوم بصحت رضا الغیر، لکان شاملا للبيع الفضولي ايضا ولكن الواقع في الروايه ليس كذلك. این اشکال ایشون، لکن عدم تمام جواب از این اشکال روشن شد، ولی در این حال عرض میکنیم معنه و قد زهرم ما ذکرنا، میگیم که اولا ما وجهه سوال را نگاه میکنیم. وجهه سوال، سائل که آمده سوال کرده اگر عبدی بدون اجازه مولا ازدواج کرد عبدش عقدش چجوره، وجهه سوالش این نی نکاح عبد بالخصوص، وجهه سوالش ناظر به عقد است بلا اذن من له الاذ و له الام، منتها موردش را نکاح قرار داده. این ذکر نکاح من باب نموذجی است از عقد من لیس له الامر، هل یصح به اجازه من له الامر یا لا یصح به اجازه من له الامر. این وجهه سوال اینه. وجهه سوال و خط مشی سائل و جهت سائل این نیست که نکاح عبد بی اجازه سید به عنوان اینکه عقد مال خودش، اصلا به این کار ندارد. عرفاً متفاهم و عرفی از سوال اینه که این میخواد بگه عقد بلا اذن من له الاذ و من له الامر چگونه است، منتها من باب نمونه او را ذکر کرده. این جهت سوال عامه. اگر از جهت سوال بگذریم، عموم علت اختصاص ندارد به مواردی که عقد مال خودش باشد، بلکه عقد برای غیر یعنی بیع برای غیر را هم میگیرد. برای اینکه در عموم علت، اونی که علت هست عصیان الله و عصیان الله و عصیان غیر خداست. میگه اگر یک عقدی عصیان الله درش باشد، مثل عقد فی العده، نکاح فی العده، عصیان الله اگر باشد این یقع باطلا و حراما. اما اگر عصیان الله نبود، عصیان سید بود، سید در مقابل الله یعنی عصیان الکی؟ عصیان الخلق، عصیان من له الامر. دو طرف علت اینجوریه، من بخونم ما علت را. فقلت لابی جعفر علیه السلام فانه فی اصل النکاح کان عاصیا، فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا و لیس بعاص لله، او یه کار حلالی انجام داده، عصیان خدا نکرده. انما عصا سیده و لم یعص الله، کار حلال انجام داده، عصیان سید نموده نه عصیان خدا. ان ذالک لیس کاتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباهه. علت عصیان الله و عصیان الخلق. شاهد بر این که علت عصیان الله و عصیان الخلق این که اتا شیئا حلالا، این شیء حلال آورده. اتا شیئا حلالا نگید اتا عبد شیئا حلالا، پس بنابراین مختص به عبد می شود، و الا در تمام علتها این خصوصیت وجود دارد. لا تشرب الخمر لانه مشکل. این هو بر میگرده به کی؟ به خمر. شما عموم تعلیل میگید نه هر مسکری، با اینکه هو بر میگشت به کی؟ به خمر. سلام الله علیه استاد سیدنا استاد میفرمون لانه، اون هو درسته به خمر بر میگردد، اما عموم علت معناش اینه که اون مرجع را و اون معلول را نادیده میگیرد. ان لانه، این عبارت اینجوریه، انما اتا، انما اتا کی؟ عبد شیئا حلالا، این عبدیتش میفته. انما اتی شیئا حلالا، انما اتی شیئا حلال، اینی که اتا عبد بگی این اصلا با عموم علت نمیسازد، که انهو گفته انما اتی شیئا حلالا. این یک جهت که میفهمونه معیار شیئ حلاله. جهت دوم میگد که انما عصا سیده و لم یعص الله، معیار بطلان عصیان الله. عصیان الله مقابلش عصیان السیده، یا عصیان الله مقابلش عصیان مطلق من له الامر است. عصیان الله تنها یه فرد نداره مقابلش اون عصیان السید، بلکه عصیان مطلق من له هم شما مال مردم رو بردارید بفروشید، این عصیان من له الامره. انما عصى الله ولم يعص، انما عصى سيده ولم يعص الله. این يعص الله مقابلش عصى سيده نی قطعا، لم يعص الله و انما عصى من له الامر. چون سید که خصوصیت نداره که، لم يعص الله مقابل لم يعص الله و انما عصى من له الامر، نه و انما عصى سيده اون یه مصداقش است، مقابل لم يعص الله نیست. پس مقتضای قسیم قرار گرفتن و انما عصا سیده در کنار لم یعص الله اینه که مطلق من له الامر. نه ببینید، نه عبد و شبیه عبد. ببینید من میگم اون، ببینید منحصر نی، من میگم مخال عصیان و سید ملاک است، عصیان الله در مقابل عصیان السید ملاک. ببینی اون اولیش این بود، انما اتا شیئا حلالا. این انما اتا یعنی انما اتا عبد مثل عبد شیئا حلالا، یا انما اتا شیئا حلالا شیء حلال مطرحه. اون مطرح نی، اون سید قبلی مطرح نی، تو شما تنظیرش کنید. شما بیاید بگید لا تشرب الخمر لانه مسکر، هم خمر انگوری رو میگیرد، هم خمر کشمشی، هم خمر نمیدونم این که نی. انما اتا اون اصلا عنایت بهش نیست، روشنه. باز ان ذلک لیس که اتیان ما حرم الله علیه، میگه این مثل اونا نی، مثل ما حرم الله نی. ما حرم الله یه چیز است، غیر ما حرم الله یه چیزه، شامل میشه و این مستثنا همه غیر ما حرم الله را. پس عموم مستثنا، عموم علت انما اتا و عموم لم، سه تا شاهد دارد. یکی انما اتا، این به عنوان علت معلول دیگه نمیاد، ضمیر به معلول بر نمیگردد، معیار شیئا حلال است، اتیان شیء حلال، ولیس بعاصن لله که مقابلش باز آمده. یکی انما عصا سیده ولم یعص الله، مقابل عصیان الله عصیان السید نی، مقابل عصیان الله عصیان من له الامر، عصیان خلق الله. یکی دیگه لیس که اتیان ما الا ان ذلک لیس که اتیان ما حرم الله علی، این مثل اونی، یعنی مثل محرمات بالاصاله نیست. و بنده تعجبم که ایشون چطور این حرف رو زده، میگه اصلا اشعار هم نداره. آخه خیلی عجیبه، میگه اصلا دلالت که نداره، هیچی اشعار هم نداره. یعنی شیخ اعظم که فرموده، یعنی محقق ناینی هم که فرموده است، یه روایتی که حتی اشعار هم نداشته. پس سه تا شاهد در خود روایت هست بر این که همه را شامل میشود و دلالت می کند. عقود فضولیه یقع بل اجازت صحیحه، چه عقد برای خودش باشد و چه عقد برای دیگری باشد. این یک دسته از روایات نکاح عبید. قسم دوم از روایات نکاح عبید این روایاتیه که امام بیانش فرموده. قسم دوم اونیه در وارد شده در نکاح احد و شریکه این مملوکش را بلا اذن صاحبه، صفحه 158 کتاب البی جلد 2 از سیدنا الاستاد سلام الله علیه. خب اون حالا بحث بعدیه، ما حالا ببینید اللهم بیر بیر، ما حالا یکی یکی داریم بحث میکنیم، یا آقای ما پادرسی مرفتیم و اللهم بیر بیر، ما حالا یکی یکی داریم بحث میکنیم. ما حالا میگیم قدر متیقن از فضولی جاییست که بفروشد برای مالک، نه منعی از مالک آمده نه رضایتی از مالک. میگم اون که شما میفرمایید میاد بحثش، ما حالا آقای بزرگوار، ما اونی که مسلمه از فضولی فعلا داریم بحث میکنیم، قدر متیقن از فضولی. ببینید روایات، قسم دوم از روایات نکاح عبید اینیه که در نکاح احد و شریکین مملوکش را بلا اذن صاحب آمده. روایت عبید ابن زراره، انا ابی عبدالله علیه السلام فی عبد بین رجلین، دو نفر یه عبدی رو شریک بودن. زوجه احدهما والآخر لا یعلم، اون یکی دیگه نمیدونسته. ثم انه علم بعد ذلک له ان یفرق بینهما، میتونه جدایی بیندازد. قال للذی لم یعلم ولم یأذن ان یفرق للذی قال للذی لم یعلم ولم یأذن ان قال للذی لم یعلم ولم یأذن ویرگول نگذاشته للذی لم یعلم ولم یأذن ان یفرق بینهما، میتونه جدایی بیندازد. و این شاعه ترکه او علا نکاهه، میتونه اون دیگری که بی اجازش بوده بعد اجازه بدهد، میتونه اون دیگری بعد اجازه ندهد. این روایت، خب کیفیت استدلال به این روایت اینه که جهت سوال چی بوده؟ جهت سوال این نیست که عبد بین رجلین زوجه، بلکه جهت سوال عقد فضولی بلا اذن من لهول اذن ناظر به اون، عرف میفهمه سائل در این جهت خط مشی سائل عقد فضولی بلا اذن من لهول اذن بوده. این روایت بله ظاهرش درسته. روایت بعدی که ایشون میفرماد این روایت علی ابن جعفره، عن اخیه موسی ابن جعفر، این در یه باب دیگه آمده، این در باب 70 بله، باب 3 باب وسائل الشیعه کتاب النکاح باب 70، این در باب 70 اون اولی باب 25، یکی تو باب 70 یکی تو باب 25 از ابواب نکاح عبید و اما. حالا من میخونم روایت رو. سألت عن مملوکت بین رجلین زوجها احدهما والآخر غائب هل یجوز النکاح؟ قال اذا کره الغائب لم یجوز النکاح، وقتی غائب خوشش نیاد نکاح نفوذ نداره. خب این روایت به ظاهرش استدلال بهش مشکله، یعنی این روایت اگر نگیم دلالت میکنه بر بطلان فضولی، لااقل بر صحت دلالت نمیکنه. حالا من عبارت خود سیدنا الاستاد رو میخونم. و لا یرد على هذه الطائفه، حالا ما توهم وروده على الاولى من كونه نظیر بيع الراهن فلا يستفاد منها بيع غير المالك فان المتزوج فيهما المولى للمملوك و احتمال و... این میگه این اشکال وارد نی برای اینکه از وجهه سوالی حرفا نی. و احتمال و کونی به اذن مملوک و مملوکه که اونا هم راضی بودن اینم ضعیفون، ضرورت ان اذن هما غیر معتبر، مضافن که ترک استثال دلیل بر عدم فرقه. پس این اشکال وارد نیست به این دوتا روایت. شما بگید این مال جایز که مولا داره عبد را ازدواج میکند، یکیشون مولاست یکیشون نه. کما ان احتمال، حالا از اینجا بحث در روایت دومه، کما ان احتمال کون قولی اذا کره الغائب یراد به الکراهه حین جریان العقد، شما بگی کرهه یعنی اون وقت کرهه، حتی یدل علی بطلان الفضولی لا صحته. روایت اینجوری بود. روایت دوم گفت که زوجها احدهما والآخر غائب هل یجوز النکاح؟ قال اذا کره الغائب لم یجوز. کره در کی؟ در زمان انعقاد عقد نکاح. پس این دلالت کنه اصلا فضولی من رأس باطله، چون اون وقت کراهت داشته است. این احتمال ضعیفون، حالا ایشون میفرماد این احتمال ضعیفون، ضرورت ان قوله والآخر غائب این کنایتون عرفن عن عدم اذنی و رضا حال العقد. این که میگه دیگری غائبه، غائب موضوعیت نداشته در نظرش، دیگری غائبه یعنی اذن نداده، غیبت اشاره به عدم اذنه. لعدم احتمال کون الغیبه به نفسا دخیلتن فی فساد معامله، تا سائل از او بپرسد اصلا یه همچی چیزی احتمالشی که بگه آیا حالا که غائبه درسته یا نه، چون غائبه غیب از شرایط معاملات حضور مالک نیست، مالک چه غائب باشد چه حاضر باشه معامله یقع و سیه. پس غائب را آورده برای اینکه بفهمونه رضایت نداشته. فقوله والآخر غائب یراد بهی عدم الاذن و الرضا، این سوال مربوط به این میشه. ول آخر و غائب یعنی ول آخر و لم یرز و لم یعزن و هو قرینتون علا ان قوله ازا کره الغائب یراد بهی کراهت الاطلاع على تزهین الاطلاع على تزویج. دقت بفرمایید، البته داره با فشارشون میخواد مطلب رو درست کنه، حالا من با مطلب رو بیان کنم. میگه اون غائب اولی کنایه است، که نوع روایت اینجوریه: سألت عن مملوکه بین رجلین زوجها احدهما والآخر غائب ای لم یرز به و لم یعزن. غائبون یعنی لم یعزن و لم یرزه. آیا جایز است نکاح با اینکه او راضی نبوده و غائب بوده؟ قال اذا کره الغائب لم یجوز النکاح، یعنی کره اینه که کره وقتی که مطلع شد. اذا کره الغائب نه کره اون وقت، بلکه کره وقتی که مطلع شد. ایشون بیان نفرموده چرا مراد اینه، با اینکه ظاهر اینه اذا کره الغائب این العقد نه این الاطلاع، بیان نفرموده، ولی ظاهرا نظر مبارکشون به این بوده وقتی در سوال این مطلب آمده حضرت دوباره تکرارش میکنه، تکرار برای یک جهتیه، ولی اگه میخواست همونو بفرماد که اون آدم غائب بوده و راضی نبوده، حضرت میفرمون لم یجوز نکاحو، چون غائب اونجا یعنی لم یرزه، ولی آخرو غائب یعنی لم یرزه. خب حضرت فرمود ازا کانه که زالک لم یجوز نکاحو، دیگه دوباره ذکر غائب ها نمیخواست. این که دوباره حضرت غائب رو ذکر کرده، ایشون میفرماد این نظرش به این بوده، یعنی غائب وقتی که چه شد؟ مطلع شد، تا تکرار لازم نیاد. و الا ازا کرو هل غائب یعنی غائب هین عقد، خوشش نمی اومده، این که تو سوال بوده دیگه احتیاجی به تکرار دوباره نبوده. پس برای اینکه تکرار لازم نیاد میگیم این کروه الغائب یعنی کروه الغائب و این الاطلاع لعلا یلزمه تکرار در سوال و جواب. این فرمایش ایشونه. لکن نهو کما ترا، اینجوری روایت خیلی مشکل معنا کردنش، این با یک دقت خیلی غریب و عجیب میشه اینجوری رو معنا کرد. یه مطلب رو کنار هم گذاشت، اولا غائب درست، اون درست غائب ذکرش و لم یرزه، بعد بگیم اگه اینم اونا میخواد بگه لم یرزه این العقد، تکرار لازم میاد. پس برای اینکه تکرار لازم نیاد میگیم غائب یعنی رز ازا لم یرزه این الاطلاع. این حمل روایت بر اینجور، این بسیار مشکله و نمیشه درستش کرد. حالا فدلالت هما علا سهت الفضولی فی النکاح بلا اشکال، کما ان فهم العرف من هما سهت مطلق الفضولی ایزن لا تنبقی شبهت فی. چرا لا تنبقی؟ اینجا دیگه عموم علت، اینجا وجهه سؤاله. ضرورت ان مساق السؤال والجواب هو جهت التصرف فی مال الغیر بلا اذنه من غیر نظر الان نکاح. یه دست دیگه روایات رو امام ذکر کرده، روایت اولیا برای صغیر، تزویج اولیا برای صغیر، لکن چون خودش در اونا هم اشکال کرده میگه بعد اشکال میکنیم، من دیگه اونا رو نمیخونم. بحث بعدی ما روایات مضاربه و صلی الله علیه و سلم.